فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با یک دیگر از سری برنامه‌های کنکاش در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید تا به اتفاق گشت و گذاری داشته باشیم در جهان استراتژی. همونطور که استحضار دارید، همچون هفته‌های گذشته ما حاضر شدیم در دفتر مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز و در محضر استاد ارجمندم جناب آقای حسن عباسی هستیم. آقای عباسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بله، خیلی متشکرم. آقای عباسی، ما در هفته‌های گذشته در واقع در دو برنامه استراتژی آژاکس 2 رو که در صحنه انتخابات کاربرد خیلی جدی داشت رو بحث کردیم و امروز قول داده بودیم به شنوندگان عزیز برنامه که در این هفته و در این برنامه بپردازیم به استراتژی مدعا که باز هم در واقع در بحبوحه اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از طرف آمریکایی‌ها به اجرا گذاشته شد. خواهش می‌کنم بفرمایید که این استراتژی چی هست و چرا اتخاذ شد؟
بله، همونطوری که در قضایای آژاکس 2 که آقای ترمیسن مسئله آژاکس 2 رو اون موقع این گونه مطرح کرد که شبیه اتفاقی که برای محمد مصدق در کودتای 28 مرداد افتاد، شبیه همون رو در پروژه آژاکس 2 برای ایران رقم زدن در دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تر 1388 اتفاقاتی که دنبال میشد در پروژه آژاکس فضای احساسی گسترده‌ای رو در جامعه دنبال میکرد به تبع شرایط انتخابات و اینکه مردم بایستی به همدیگه براق میشدن، با هم درگیر میشدن، طرفداران دو کاندیدای اصلی در صحنه و بعد هم درگیری ها میکشید به یک سطح قابل قبول و قابل توجهی برای اونها به شکلی که نظام مجبور میشد انتخابات رو باطل اعلام کنه.
بله.
به درخواست یکی از کاندیداها و از اونجا امتیازگیری ها شروع میشد. نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه زیر بار ابطال انتخابات نرفت، چون دلیل منطقی و متقنی برای ابطال انتخابات پیدا نکرد، بر موضع اصلی خودش پافشاری کرد که برای تبیین صحت و سقم شمارش آرا و مواردی از این دست چند روز وقت اضافی داده بشه به شورای نگهبان، از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور و ستاد برگزاری انتخابات تا بعضی از آرا به صورت رندوم بازشماری بشه و اگر خطا و درصد اشکال و انحرافی بوده مورد ارزیابی قرار بگیره. اما به هیچ وجه زیر بار ابطال انتخابات که خواسته اصلی در پروژه آژاکس بود نرفت. این عمل جمهوری اسلامی منتج به این شد که دشمن چاره‌ای نداشت جز اینکه استراتژی خودش رو تغییر بده. پس اصل سناریو این بود که بایستی اینها مردم رو در خیابون نگه می‌داشتن با تبلیغات گسترده از طریق رسانه‌های خارجی.
بله.
و به تبع این حضور مردم در صحنه، حالا 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، هر قدر طول می‌کشید تا مجموعه نظام جمهوری اسلامی ابطال انتخابات رو بپذیره. وقتی این سناریو با شکست مواجه شد و نظام به هیچ وجه زیر بار ابطال انتخابات نرفت، چون دلیل متقنی برای تخلف در اون حدی که ادعا شده بود دیده نشد، استراتژی خودش رو تغییر داد. تغییر استراتژی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا در همراهی با جریان‌های ضد انقلاب خارج نشین.
بله.
که از فضای پیش آمده در یک مسئله در واقع خانگی در درون نظام و انتخاباتی که بود از آب گلالود می‌خواستن حالا ماهی بگیرن، این استراتژی جدید رو رقم زد که مصوم هست به استراتژی ندعا که خب ابتدا در نیویورک این مطرح شد و در قالب اون نمایش تئاتر مدعا هم شکل گرفت. انتخابات و شرایط پس از اون حالا دیگه به وضعیت تأخیری کشیده بود، اصطلاحاً یک کنش تأخیری. کار همچنان توی خیابون درگیری‌هایی رو در متن خودش داشت و اینها مترصد این نکته بودن که یک شکل جدی به سمت این برن که نظام مجبور به فرزندکشی بشه.
بله.
بله. اصطلاح فرزندکشی از داستان مدعا میاد. ماجرای مدعا مربوط به ملکه یک در واقع حکومت محلی است در داستان‌های کهن غربی‌ها. در اون اسطوره‌های پیشینیشون هست که در افسانه مدعا یک شاهی است، همسری داره به نام مدعا که دوتا فرزند پسر داره. پسرانی که نوجوان هستن یا اصطلاحاً کودکن، دوره کودکی تا نوجوانیشون رو طی می‌کنن، 7-8 ساله. برای مناسبات سیاسی بین اون حکومت محلی با حکومت محلی دیگه‌ای در اون نزدیکی‌ها هست، برای اینکه جنگ رخ نده و اتفاقات دیگه‌ای بین این دو تا حکومت محلی صورت نگیره، همسر این خانم مدعا به عنوان شاه اون منطقه باید با دختر شاه اون کشور همسایه یا اون حکومت محلی همسایه ازدواج کنه. این ازدواج باید صورت بگیره تا بین اینها جنگ و درگیری و خونریزی رخ نده. خب رضایت مدعا اینجا شرط. خانم مدعا برای اون جلسه خواستگاری و مراسم عروسی دوتا پسر خودش رو همراه میفرست
بشه. نشان از رضایتش باشه.
به عنوان نشان رضایت خودش.
بله.
ولی تا این مدت که اینا برن مراسم انجام بشه، مراسم خواستگاری و برگردن، این خانم خیلی زیاد با خودش فکر میکنه، خیلی ناراحته. و وقتی اینا بازگشتن، اولین اتفاقی که میفته این بچهای خودش رو صدا میکنه و در صندوق خونه بچهای خودش رو میکشه که به نوعی انتقام گرفته باشه از همسرش، انتقام گرفته باشه از اتفاقی که اینجوری در زندگیش افتاد. اصطلاحی که در افسانه‌های کهن غربی‌ها از مدعا رقم خورده اینه که یک جامعه مثل خانواده این خانم مدعا که با دست خودشون تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن برای مصالح خودشون، اما در نهایت اون خانم مجبور به کشتن فرزندان خودش شد، یک نظام سیاسی هم در شرایطی مجبور بشه مردم خودش و فرزندان خودش رو به رگبار ببنده، به گلوله ببنده و بکشه. پس وقتی در علوم سیاسی به طور عام و در علوم استراتژیک به طور اخص از استراتژی مدعا نام برده میشه، این کد رمزی است برای اینکه یک جامعه و حکومت باید دست به فرزند کشی بزنه. استفاده ای که از ماجرای افسانه مدعا کردن این بود که استراتژی خاصی رو رقم زدن که جمهوری اسلامی باید دست به فرزند کشی میزد، به این معنا که حالا که دیگه حاضر نبود انتخابات رو باطل کنه، اینهایی که توی خیابون آمده بودن و گروه زیادی از اطرافشون ریخته بودن، یعنی روزهای اول در راهپیمایی اولی که افراد معترض به نتیجه انتخابات داشتن، یک راهپیمایی بله 25 خرداد ماه، یک راهپیمایی سکوت توأم با آرامش بود و حجم زیادی از مردم شرکت کرده بودند. اما در روزهایی که کار به درگیری کشیده بود، تعداد کمی یه اقلیتی توی خیابون بودن و سطلهای زباله رو آتیش می‌زدن، سنگ‌ترانی می‌کردن، با مامورین انتظامی درگیر می‌شدن. حالا که استراتژی آژاک شکست خورده بود و نظام جمهوری اسلامی زیر بار ابطال نمی‌رفت، استراتژی شد مدعا به این معنا که با تشدید عبور از خط قرمزها، همین گروه محدودی که توی خیابون‌ها بودن، نظام رو وادار به واکنش کنن. خود اینایی که تو خیابون بودن نمیدونستن که چه خوابی براشون دیده شده توسط غربی ها. اما دستگاه‌های اطلاعاتی غربی که صحنه‌گردانی میکردن از دور یا از نزدیک عناصر رو در داخل جمعیت داشتن، یا به طور مشخص رسانه‌های بیگانه و رهبران این گروه‌ها، گروه‌های معاند و ضد انقلاب که از بیرون سمپاشی میکردن و مسئله رو دنبال میکردن، یک موضوع مد نظرشون بود. این بود که روی بعضی خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی دست گذاشته بشه، روی اینها تبلیغ بشه، در صحنه درگیری‌های خیابونی اصرار به اینا ورزیده بشه تا نظام آستانه تحملش حد بخوره، معلوم بشه حد تحمل جمهوری اسلامی چیست و نسبت به اون حد آستانه تحمل واکنش نشون بده. مثال بزنم که شنوندگان عزیز بهتر مسئله براشون روشن بشه. خب روز قدس همون سال، انتهای در واقع ماه رمضان، در اون روز قدس اینها شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو مطرح کردن که در شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران مسئله مرگ بر اسرائیل حذف شده بود به عنوان یکی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی که حتما تو اون روز مسئله قدی سرطانی رژیم صهیونیستی اینجا به چالش کشیده میشه و مردم در اون راهپیمایی با زبان روزه موضوع رو مطالبه میکنن. اینکه نه تنها مرگ بر اسرائیل حذف شد، بلکه دفاع از مستضعفین و مظلومینی مثل مردم لبنان و مردم فلسطین هم به چالش کشیده شد و شعار نقضن لبنان جانم فدا ایران مطرح شد. خب این یه خط قرمز بود. این پرده دری که صورت گرفت مدتی بعد در قضایای 13 آبان در همون سال، روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار، هنجار شکنی دوم صورت گرفت. یعنی اول در روز قدس مقوله مرگ بر اسرائیل حذف شد و مسئله دفاع از لبنان و فلسطین و مستضعفین عالم. در 13 آبان موضوع دومی مطرح شد که این موضوع دوم بسیار چالش برانگیز بود. شعار مرگ بر آمریکا که در روز 13 آبان به مناسبت روز دانش آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی همواره مد نظر مردم ما بوده در طول 30 سال گذشته بعد از انقلاب، تا اون روز هیچ کس به خودش اجازه نمیداد که شعار مرگ بر آمریکا را حذف کنه و شعارهای انحرافی داده شد اون روز. این دومین خط قرمزی بود که در نبرد دیده شد. انتظار کسانی که این استراتژی رو طراحی می‌کردن از آن سوی مرزها این بود که نظام در هر کدوم از این مواردی که این خط قرمزها عبور میشه، نظام آستانه تحملش محدود بشه و دست به تیراندازی گسترده بزنه و کسانی رو بکشه.
در واقع فرزندکشی رو رقم بزنه.
فرزندکشی رو رقم بزنه و اینها روی اون موج فرزندکشی سوار بشن. شما در قضایای قتل مشکوک یک خانومی به نام خانم ندا آقا سلطان اون موقع‌ها در رسانه‌ها دیدید که چه جنجالی به پا کردن. یعنی بر سر قتل مشکوک یک خانومی که کاملا هم مشکوک بود و عواملی هم که همون لحظه بالای سر این جنازه بودن، مثل اون پزشکی که از لندن آمده بود و اونجا بود و بعد هم بلافاصله روز بعد از ایران خارج شد، قضایا کاملا مشکوک بود، به سرعت در سطح جهان رسانه ای شد. شما تصور کنید وقتی یک قتل مشکوکی اینقدر انعکاس رسانه ای داشت، اگر واقعا یک تیراندازی گسترده در ایران میشد و کسان زیادی کشته میشدن، اینها چه استنباطی داشتن از این کار و چگونه میخواستن این رو فضا سازی بین المللی کنن. سومین مرحله که میشه نام برد از این عبور از خط قرمزها در روز 16 آذر بود و اون اساءه ادب و اون توهینی بود که به تمثال مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شد در روز 16 آذر و وقتی به پاره کردن عکس امام و اون فحاشی ها انجامید، یک صحنه کوچیکی رو اخبار 23 تلویزیون پخش کرد و به سرعت احساسات مردم جریحه دار شد و این موضوع دامنه پیدا کرد. مرحله بعد که دیگه آستانه تحمل نه نظام و حکومت که مردم به غلیان رسید، زمانی بود که در روز عاشورا اون فضای نامناسب رو اینها رقم زدن و طبیعی بود که در اونجا یک پارچه مردم به صحنه ریختن و قضایا به نهده انجامید و اون راهپیمایی گسترده و عظیم مردمی نهده. در واقع استراتژی مدعا در طول 8 ماه تلاش کرد حالا که نظام حاضر نمیشه ابطال انتخابات رو رقم بزنه، اینا دیگه ابطال انتخابات رو نمیخواستن، اینا دیگه در این مرحله در واقع از نو برگزار شدن انتخابات رو نمیخواستن. اینها تنها نکته‌ای که میخواستن این بود که نظام دست به تیراندازی گسترده، دست به کشت و کشتار گسترده بزنه و از این حیث چهره ای رو ایجاد کنن، یک چهره خشن و شرایط نامیمونی که مد نظر طراحان این استراتژی بود. همون موقع ها شنیده شد که اینها یک نکته رو مطرح کردن تحت عنوان این که ما در جستجوی میدان تیانانمن هستیم. برای آگاهی اون دسته از شنوندگان عزیزی که در جریان فضایای میدان تیانانمن نیستن، عرض میکنم که میدان تیانانمن بزرگترین میدان پکن هست، پایتخت کشور چین. در میدان تیانانمن در واقع سال 1169-70 حدود تقریبا 21-22 سال پیش اتفاقی افتاد. دانشجویان چینی اونجا جمع شدن، اعتراضاتی داشتن. دولت چین در مقابل چشم جهانیان و در مقابل دوربین های خارجی تعداد زیادی از اون دانشجویان رو کشت و با تانک توی اون میدون اون صحنه‌های خیلی فجیع ایجاد کرد، اینها رو کشت و بعد هم جلو چشم همه اونها سربازانی رو گذاشت که خونها رو شستن، جنازه رو جمع کردن و برای همیشه اون قضایا رو سرکوب کرد. با یک اصطلاحاً به قول سازمان‌های چپ در جهان با مشت آهنین قضایا رو وادار به سکوت کرد. خب این که اینا میگفتن در ایران دنبال میدان تیانانمن هستند. غربی مدعیان که در قضایای میدان تیانانمن چین حدود 3000 نفر رو کشت از شهروندان خودش رو. خود چینی ها معتقدن که آمار به 260-270 نفر بیشتر نمیرسه. به هر جهت چه 260 نفر چه 3000 نفر آمریکایی‌ها در طراحی استراتژی مدعا دنبال این بودن که انقدر این خط قرمزای نظام رو در بنوردن، کسانی که تو خیابون حضور پیدا می‌کردن و سنگ پراکنی می‌کردن و شعار می‌دادن، که نظام آستانه تحملش حد بخوره و دیگه در واقع تحمل نکنه و درگیر بشه، 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر، 1000 نفر کشته بشه و به تبع اون شرایط شبیه آنچه که در 17 شهریور 1357 در میدان شهدای تهران رخ داد، یک همچین شرایطی رو ایجاد کنن. دنبال این بودن برای اینکه نظام به این مرحله برسه و درگیر بشه و دست به کشتار عظیم بزنه، بایستی خط قرمزای نظام رو اینا در می‌نوردیدن. به قدری این کار رو ادامه دادن تا به مرور چهرهشون برای مردم روشن شد و این مردم بودن که به مواجهه با اینها برخواستن. دلیل انتخاب استراتژی مدعا این بود و اتخاذش برای صحنه و دوم اینکه اساساً ذات این استراتژی همونطوری که در افسانه‌های غربی ها آمده بر فرزند کشیه. و لذا هرگاه شنوندگان عزیز در رسانه ها از استراتژی مدعا علیه کشوری میشنوند که مطلبی ارائه میشه، بیشتر منظور این هست که نیروهای خارجی و جریانهای خارجی در صدد هستن که اون کشور رو روبروی مردم خودش قرار بدن، دولت اون کشور رو تا اون دست به کشتار بزنه. و همونطوری که در میدان تیانانمن چین رقم خورد، در ایران هم دنبال یک قضایای این چنینی بعد از انتخابات بودن. اینکه این شعارها روز به روز بدتر میشد و لحنش بدتر میشد و پرده دری میکرد به این دلیل بود. از این زاویه میشه این رو ارزیابی کرد که چرا اونایی که انتظار داشتن دوباره انتخابات برگزار بشه و نتایج متفاوتی گرفته بشه، چرا اصرار داشتن همچین شرایطی رخ بده، چرا ماهیت خودشون رو روشن میکردن، چرا دست به این هنجار شکنی ها میزدن. برای این بود که نظام در واقع دیگه تحمل نکنه و وادار به تیراندازی بشه.
بله، خیلی متشکرم. آیا بسیار با توجه به این تعریف مفصلی که شما از استراتژی مدعا ارائه کردید، خب طبیعتا این استراتژی موفق نبود.
بله.
جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو به کار گرفت در واقع که بتونه این استراتژی رو خونسا بکنه؟
نظام جمهوری اسلامی برای خونسا کردن استراتژی مدعا تکلیفش با خودش روشن بود، به این معنا که مسئولین نظام از ابتدا میدونستن وقتی زیر بار ابطال انتخابات نرند، دشمن سعی میکنه به این افراد در داخل فشار بیاره و اینها بدون اینکه بدانن دارن در زمین دشمن بازی میکنن با قواعد دشمن، دست به اقدامات در واقع هنجار شکنانه بزنن تا رفتار نظام خشن بشه. لذا از همون ابتدا که خب نظام ابطال انتخابات رو نپذیرفت، سیستم پلیس کشور و سیستم انتظامی و بسیج به هیچ وجه مسلحانه وارد خیابون نشدن که هیچ بهانه‌ای دست کسی نباشه. و نیروی انتظامی و نیروی بسیج اینها عمدتاً در طول اون چند ماه به صورت در واقع مردمی با امکانات و تجهیزات سرد در صحنه پیدا می شدن و بدون سلاح گرم، بدون اون بهانه‌هایی که ممکن بود دست اینها بیاد. چون در قضایای قتل اون خانم ندا آقا سلطان این صحنه مشکوک طراحی شد که کسی از درون جمعیت از نیروهای انتظامی یا مردمی یا اطلاعاتی به سمت خانم شلیک کرده، در صورتی که اساسا در یک صحنه عمومی هیچ وقت عناصر امنیتی این گونه درگیر نمیشن.
بله.
برای اینکه چنین بهانه هایی نباشه، عمده اون هفته ها و روزها رو شنوندگان عزیزی که خودشون در تهران شاهد بودن دیدن که این نیروها بدون اون امکانات حضور پیدا میکردن. روش خونسا کردن، پس خونسا کردن استراتژی مدعا در گام نخست این بود که سیستم پلیس و نیروی مردمی بایستی غیر مسلح تو صحنه می آمدن که هیچ بهانه‌ای نباشه. و از همه مهمتر این که مجموعه حکومت به نتیجه می رسید که از ارتش و نیروهای نظامی با تانک و امکانات سنگین تو خیابونا استفاده نکنه، که خب این اتفاق هم افتاد. نظام اساسا در هیچ مرحله‌ای تا به حال به این جنبندی نرسیده که باید با امکانات سخت افزاری نظامی روبروی مردم خودش قرار بگیره. و چون اونها میدونستن که نظام این کارو نمیکنه و تانک و امکانات سنگین و زره پوش توی خیابون نمیاره، اصرارشون بر این بود که همین نیروی پلیس رو وادار به
واکنش
کنن. و لذا تجربه این رو هم داشتن. اینه در قضایای 18 تیر سال 1178 در خیابون‌های مقابل کوی دانشگاه تهران در خیابون امیرآباد شعارهای تندی داده شده بود. بعضی از عوامل نیروی انتظامی تحریک شده بودن در اثر این شعارهای تند عصبی شده بودن و دنبال اینا رفته بودن داخل کوی دانشگاه تهران که اون قضایا رخ داد و اون فضای نامناسب رقم خورد. برآوردشون این بود که اگر پلیس رو تحریک کنند و نیروی مردمی بسیج رو که تو خیابون آمده بود تحریک کنند با شعارهای با عبور از خط قرمز اصلی نظام که شعارهای کلیدی اون بود، قطعا اینا وادار به واکنش میشن. لذا سیستم پلیس و نیروی بسیج بدون اسلحه توی صحنه آمدن با فقط امکانات سر. نکته دوم این بود که رسانه ها و عناصر عمومی که در قالب اون طرح عمار و اون مبحث عین عمار که مقام معظم رهبری فرموده بودن به سرعت سعی کردن مردم رو توجیه کنن که قضایا چگونه داره رقم میخوره. و نکته سوم برای خونسا کردن این مسئله هم مرور زمان بود، که خود مرور زمان و اینکه اینها مدام هر روز و هر هفته اتفاقات جدیدی رو رقم میزدن در این هنجار شکنی ها، خود اینها مردم رو از اینا جدا میکرد و لذا به سادگی نظام در یک دوره طولانی 7-8 ماه تونست این استراتژی خطرناک رو خونسا کنه.
بله خیلی متشکرم، فرصت رو از دوستانمون میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
این را هم عرض بکنیم، بعضی ها در فضای فتنه بد می فهمن این جمله کن فل فتنت کبن لبون را که فرمود کن فل فتنت کبن لبون لا ظهرون فیرکب و لا ظهرون فیخلب. بعضی خیال میکنن معناش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد بکش کنار. اصلا این در این جمله این نیست که بکش کنار، این معناش این است که به هیچ وجه فتنگر نتوانه از تو استفاده کنه از هیچ راه. لا ظهرون فیرکب و لا ظهرون فیخلب، نه بتوانه سوار بشه نه بتوانه بدوشه تو رو.
خب شنوندگان عزیز، خواهش میکنم همچنان با ما همراه باشید. آقای عباسی، پیامدهای اتخاذ این استراتژی یعنی استراتژی مدعا در دوره پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران چه بود؟
به طور مشخص میتونیم ابتدا اعلام کنیم که آستانه تحمل نظام ارتقا پیدا کرد، شاید با همون برآوردی که از 10 سال قبل یعنی از 1378 در قضایای کوی دانشگاه تهران دشمن داشت، برآوردش این بود که این بار هم سیستم انتظامی امنیتی کشور بی تحملی میکنه، آستانه تحمل نظام پایینه و بلافاصله وقتی خط قرمز ها مورد هجوم قرار بگیره نظام دست به واکنش احساسی میزنه. بعد از 10 سال معلوم شد که آستانه تحمل نظام جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کرده و این ارتقای آستانه تحمل نظام به معنی این نبود که حساسیتی روی این حرفایی که زده میشد در خیابان‌ها و شعارهایی که داده میشد نبود، بلکه نشون میداد نظام به سادگی با این ترفندی که دشمن مد نظر داره عصبی نمیشه، تعادل خودش رو از دست نمیده و واکنش احساسی صورت نمیده. این اولین پیامد بود. پیامد دوم مسئله استراتژی مدعا و مواجهه جمهوری اسلامی با اون در این بود که نظام تو این 7-8 ماه فرصت داد به جریان‌های معاند تا خودشون رو به مردم بشناسونن و خودشون از چشم مردم بندازن. ببینید جدا کردن اینها از مردم هنر عملیاتی بزرگی بود که در یه روز، دو روز، سه روز محقق نمی‌شد. در اون 7-8 ماهی که تا 9 دی این قضایا طول کشید معلوم شد که بعضی از اینها چه عنادی دارن اساساً با اسلام، چه عنادی دارن با خود نظام، عنادی دارن با مقوله ایران و موقعیت ملی، و اینها نگاه ملی و نگاه دینی و نگاه مردم گرایانه و وطن دوستانه و اسلام خواهانه ندارن. خب از اون درصد عمده جمعیتی که رأی داده بودن به جناح‌های متفاوت در کشور، بخش عمده در همون هفته‌های ابتدایی قضایای بعد انتخابات از اینا جدا شدن و راهشون رو جدا کردن، یا دیگه توی صحنه نیامدن یا با اینا به مخالفت برخواستن. اما اینها کاری که کردن این بود که در طول این 7-8 ماه با پرده دری ها و هنجار شکنی های گسترده موجب شدن که در واقع خودشون از چشم مردم بندازن. و این پیامد دومی بود که نظام برای اینکه بتونه این افراد رو خونسا کنه این فرصت رو به اینا داد. شاید اگر نظام به اینا فرصت نمیداد که این مواجهه رو صورت بدن، قطعاً شرایطی به وجود می اومد که این مرضهای درونی اینها، اون مرض قلب و مرض درونی اینها و اون نفاق درونی هیچ وقت افشا نمیشد که اینها قائل به مواجهه با اسرائیل نیستن، اینها قائل به دفاع از مردم لبنان و فلسطین نیستن، اینها در واقع دلشون برای ایالات متحده لگ زده و بسیار شیفته آمریکا هستند، اینا مخالف اسلام و بعضی نگاه‌های ملی هستند. بایستی این برای مردم روشن میشد. اون فرصتی که به اینا داده شد تا خودشون اینجوری از چشم مردم بندازن، این پیامد دوم شکست استراتژی مدعا بود. سومین پیامدش محک خوردن نیروهای انتظامی کشور برای مواجهه غیر خشونت آمیز با قضایای صحنه است. در واقع نیروی انتظامی، سازمان‌های اطلاعاتی کشور و عناصر بسیجی در خیابان برخلاف آنچه که در قضایای سال 1178 رقم خورد که در اون شب موسوم به 18 تیر عناصر پلیس کشور مداری احساسی عمل کرده بودن، وقتی تحریکشون کرده بودن با شعارهایی که داده بودن و اینا دنبال اونا رفته بودن توی کوی دانشگاه، این بار معلوم شد که ظرفیت و آستانه تحمل سیستم‌های انتظامی اطلاعاتی و نیروهای مردمی و بسیجی قابلیت بسیار بالایی پیدا کرده و این توان مواجهه غیرخشونت‌آمیز خب در طول 8 ماه بسیار خوب رقم خورد به طور نسبی. بارها تکرار کردم، اشاره کردم، بازم تکرار میکنم که یک دوری زمانی این چنینی در طول چند ماه با یک چنین شرایطی اگر در کشور دیگه ای رخ میداد، مثل کشورهای غربی، از فرض کنید ژاپن و چین در جنوب شرق آسیا و شرق آسیا گرفته تا فرانسه و آمریکا و انگلیس و جای دیگه، قطعا با خسارت و تلفات نیرو انسانی بسیار بالاتری با امکانات بسیار خشنی رقم میخورد. ولی در طول 8 ماه اون صحنه ای که رقم خورد در شکست استراتژی آژاکس و بعدم استراتژی مدعا، با وجودی که اراده دشمن بر این بود که نظام درگیر بشه با مردم و تلفاتی گرفته بشه، اما خب درایت مردم، هوشمندی مردم و درایت و هوشمندی نظام این استراتژی رو به شکست کشید و آنچه که خواسته دشمن بود محقق نشد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب عباسی. شنوندگان عزیز، شما در این برنامه استراتژی مدعا رو شنیدید که باز هم در اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری و پس از شکست استراتژی آژاکس 2 از طرف ایالات متحده به کار گرفته شد و الحمدلله اون هم به شکست انجامید. ان شاء الله در هفته آینده ما با دکترین تلقی گالیوری از جهان در خدمت شما خواهیم بود و ان شاء الله که شما ما رو همراهی خواهید کرد. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
این سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.